خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو. در این لحظه و زمان برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه از پخش رادیو گفتگو.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه درباره تکنیک‌ها و شگرد‌های مقابله با جنگ روانی فراگیر دشمن قرار هست که صحبت کنیم. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
جنگ روانی دشمن امروزه در سطحی فراگیر هویت و بنیانهای اسلامی، ایرانی و انقلابی ملت ایران را مورد هدف قرار داده است و در این بستر از تکنیک‌های متعددی بهره می‌برد. شایعه سازی، شبه افکنی، دروغ پراکنی، تلقین فضای یأس و نومیدی، وانمود کردن اینکه کشور به بن‌بست رسیده است و ده‌ها مورد دیگر از جمله شگرد‌های رسانه‌های معاند در مقابله با مسیر روبه پیشرفت ملت ایران است. از همین راه گذر است که مقام معظم رهبری در 14 خرداد امسال نیز بر این مسئله تاکید داشتند و خواهان مقابله با این وضعیت برای خنثی‌سازی آن شدند. طبعاً در بستر این نبرد نابرابر، تبیین حقایق، روشنگری از واقعیات و پیشگیری از کنشگری دشمن در عرصه جنگ روانی اهمیتی راهبردی دارد. در این برنامه با حضور کارشناسان رسانه‌ای و سیاسی این موضوع مورد بررسی واقع شده و خواهیم پرسید که مهمترین رویکرد مقابله برای خنثی‌سازی تکنیک‌ها و شگرد‌های جنگ روانی دشمن کدامند؟
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، با گفتگو سیاسی با ما همراه باشید. در این برنامه عرض کردم و در این بخشم شنیدی با هم که درباره چگونگی مقابله با جنگ روانی دشمن قرار هست که صحبت بکنیم. 30,000-10,35 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. دعوت میکنم در این برنامه مشارکت داشته باشید، هم نقطه نظری اگر درباره موضوع برنامه دارید پیامک کنید و هم اگر سوالی از مهمانان برنامه به ذهنتون میرسه درباره موضوع گفتگو به 30,000-10,35 پیامک کنید تا انشاءالله در فواصل گفتگو از مهمانانمون پرسیده بشه. با نصب کارافزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که گفتگوی سیاسی رو زنده شنونده باشید و در آرشیو ایران صدا هم برنامه‌های پیشین ما در اختیار شماست. آقای دکتر ایرج فرخنده پور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، آقای دکتر سجاد باعث، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل سیاسی، و آقای دکتر ناصر ترابی، استاد دانشگاه و مدیر اندیشکده جهادی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراهند. آقای فرخنده پور، عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران عزیز، زحمت کشیدون و مردم شریف و بزرگ ایران.
آقای واعظ، سلام و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی، همچنین شنوندگان خوب برنامه‌تون و دست اندرکاران خوب برنامه.
آقای ترابی، شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و مخاطبین عزیز. امیدوارم که برنامه خوبی رو خدمت شما باشیم.
قطعا همینطور خواهد بود. من با آقای تهیه‌کننده قبل برنامه عرض کردم جمع دیگه کامله، من سلام علیک کنم برم، دوستان خودشون گپ و گفت خواهند داشت، فقط وسطش من میرم یه دو تا پیمک میخونم برمیگردم.
شما نباشید که محور شما
اختیار دارید. نفرمایید. خب آقای فرخنده پور، با جناب علی عزیز فرمایید آغاز بکنیم بحث رو و یک ترسیم فضا ابتدا داشته باشیم برای شنوندگان که در حوزه جنگ روانی و جنگ نرم امروز دشمن چه روندی رو داره دنبال میکنه، در چه قالب‌هایی، با چه روش‌هایی و در خلال این ترسیم فضا چرایی و اهداف این جنگ روانی دشمن رو هم بررسی کنیم.
بله، عرضم به حضور مبارکتون که ما یکی از پدیده‌هایی که در حال حاضر کشور داریم می‌بینیم و نشانه‌های جنگ و نرم، هم جنگ نرم هم که مدتی هست به اصطلاح تو مباحث سیاسی و بالاخره رسانه‌ای کشور مطرح میشه و به عبارتی می‌شود گفت بحث داغ امروزه، جریاناتی که کم بیش نشانه‌هاش رو در جامعه ما می‌تونیم به راحتی ببینیم. اونطوری که حالا از شواهد و قرائن برمیاد، دشمن برای از بین بردن تفکرات و ایده های انقلابی و اندیشه های به اصطلاح ضد امپریالیستی که در اکثر نقاط دنیا به شیوه های مختلف به طرق مختلف خودشون نشون میده، برنامه های زیاد و طراحی های خیلی وسیع و پیچیده ای رو تعریف کرده. اولین حرکتی که اینا انجام میدن در راستای مقابله با این جریان های ضد امپریالیستی جنگ مستقیمه، یعنی میان و سعی میکنن با جنگ مستقیم و منازعه مسلحانه به اصطلاح از پیش تعیین شده و تعریف شده در مقابل اون حکومت و اون حاکمیت مقابله بکنه. ما نمونه‌های بسیار زیادی رو میتونیم در دنیا مثال بزنیم. حالا من مثلا میخوام عرض کنم که بعد از پیروزی آقای فیدل کاسترو در کوبا که ایشون حالا حکومت و حاکمیت اونجا را در دست گرفت، ما میبینیم جنرال باتیستا که از طرفداران شدید آمریکایی‌ها و یک دیکتاتور بسیار مخوفی بود، اومد و در اولین حرکت به خاطر اینکه آمریکایی‌ها ایشون رو حذف کنن، اومدند و در خلیج خوکا حمله کردند به آقای کاسترو و به اصطلاح طرفدارانش، و اونجا هم خب آقای کاسترو و طرفدارانش شکست بسیار سختی رو به این به اصطلاح گروه وابسته به امپریالیسم دادن و خیلی هم جریان ساز شد. این نمونه رو حالا من میخوام تو کشور خودمونم مثال بزنم. دیگه همه مردم عزیز ما میدونند ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نهال تازه متولد شده که حالا ریشای عمیقی هم نداره، بلا فاصله ما با یک جنگ بسیار بسیار توفنده و قوی مستحکمی از طرف رژیم بعث عراق مواجه شدیم که در اون دکتاتورش صدام میگفت که ما ظرف 3 ماه ایران رو کامل میگیریم و باید چون این داستان سرایی هایی. بالاخره ببینید نمونه زیاده حالا من بخوام خدمتون تو کشورهای مختلف دنیا عرض بکنم، اما اولین گزینه‌شون جنگ رو در رو و مستقیم که بتونن به اصطلاح اون حاکمیت رو ساقط بکنن. خب اگر به نتیجه رسید که فبر مراد، اگر نرسید خب شیوه‌های دیگه ای رو اینا میان برنامه ریزی میکنن، مثلا انقلاب های رنگی که ما نمونه های این انقلاب های رنگی و مخملی رو میتونیم تو کشورهای مستقل شده از اتحاد جماهیر شوروی بعد از سال 1991 ببینیم که اون 11 کشوری که از اتحاد جماهیر شوروی زاده شد چگونه مورد تاخت و تاز فرهنگی غربی ها قرار گرفت. و نمونه های مثلا اونم میشود مثلا به انقلاب نارنجی، دیگه نمیدونم انقلاب گل میخک و از این داستان هایی که حالا غربی ها برای این انقلاب های تصنعی گذاشته بودن خب میشه تعریف کرد. خب اگر با این شیوه و با این راه هم نتونستن جلوی بروز اون انقلاب و اون تفکر رو بگیرن، اون موقع میان از شیوه های بسیار بسیار به اصطلاح می شود گفت که مرموزانه تری استفاده می کنن، که حالا ما به امروزه به این میگیم جنگ نرم. جناب آقای حسینی، من یه مطلبی عرض کنم. اصلا تفکر و فکر جنگ نرم از انقلاب اسلامی ایران زاییده شد. ببینید، زمانی که آمریکایی‌ها اومدن و شخصی رو به نام محمد رضای پهلوی رو تجهیز کردن و ایشون رو به عنوان ژاندارم خلیج فارس، به عنوان قدرت برتر تو منطقه معرفی کردن و خود به اصطلاح محمد رضا پهلوی هم به این قضیه بارها اشاره و اذعان میکرد، ما میبینیم که بعد از اینکه در داخل کشور ایران توده‌های مردم با دست خالی اومدن با یک رژیم بسیار مخوف که دارای سازمان امنیت بسیار وحشتناک و بیرحمی بود به نام ساواک، و میبینیم خب مردم به راحتی از سد ساواک گذشتن، از سد نیروهای امنیتیش گذشتن، از سد نیروهای نظامیش گذشتن بدون اینکه اسلحه‌ای داشته باشن. ما واقعا شعارهای اوایل انقلاب خب مردم میگفتن خون بر شمشیر پیروز است. یعنی واقعا این اندیشه باعث شد که آمریکایی‌ها به فکر این بیفتن که بابا همه جا نمیشه مثلا با سلاح و زور و قدرت یه حاکمیت رو برکنار کنن. اندیشه جنگ نرم از انقلاب اسلامی ایران گرفته شد. یعنی جمهوری اسلامی ایران بعد از اینکه بر به سلاح خرابه های حکومت پهلوی اومد بنا نهاده شد، ما میبینیم که این تفکر و این اندیشه توسط اندیشکده ها و اتاقای فکر کشورهای غربی اومد باز تعریف شد و اومدن از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفتن، الگویی به نام جنگ نرم، که اینو مثلا در کشورهایی که به هر طریق نمیتونن از طرق مختلف با اهداف خودشون برسن، از این شیوه و از این به اصطلاح ایده استفاده بکنن. خب اومدن و جنگ نرمو تعریف کردن. اما به اختصار من حالا بخوام به صورت خیلی کلی اشاره بکنم که دوستان عزیز ما هم انشالله بتونیم از نظراتشون استفاده بکنیم. یک هدف این جنگ نرم داره. هدف اصلی جنگ نرم هم یک میشه گفت هدف اصلی جنگ نرم فکر شده و حساب شده غربی ها استحاله و تغییر باطن و سیرت با حفظ صورت و ظاهر آن است. یعنی همون ظاهر رو داشته باشه اما باطن و سیرتش تغییر بکنه. مثل اینکه مثلا یک فردی رو بخوان تفکری بهش القا بکنن که این فرد رو کلن خونسا بکنن، فرد همون ظاهر و همون فکر رو داره، در این حال تغییر انگیزه ها، شعارها و به اصطلاح معروف معارف انقلابی و اهداف بزرگ در دستور کار افرادی هستش که به فکر جنگ نرم در کشورهای معارض با اهداف امپریالیسم آمریکا هستن.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای با از خدمت شما باشیم. درباره چرایی و اهداف جنگ روانی دشمن در شرایط فعلی قدر بیشتر صحبت کنیم.
خدمت شما عرض بکنم که اگه بخوایم در یک جمله کوتاه جنگ روانی رو تعریف بکنم، در واقع تعریفش به این شکل میشه، میشه تضعیف نقطه قوت و بزرگ نمایی ضعف. این یک تعریفیه که در واقع میشه از جنگ روانی به عنوان یک تارگت، به عنوان یک هدف ازش استفاده کرد. ما تو طول تاریخ، اگر صرفا حتی تاریخ اسلام رو هم در نظر بگیریم، بسیاری از مواقع شاهد استفاده دشمن از در واقع این تاکتیک های جنگ روانی بودیم و هستیم. به عنوان مثال در یکی از غزوه ها که پیامبر ختمی مرتبت اسلام دندون مبارکشون وقتی شکست، انقدر تاریخ در این رابطه نکات مختلفی داره که دشمن و طرف مقابل انقدر بر روی این ماجرا جنگ روانی راه انداخت و یک کلاغ چهل کلاغ کرد که بسیاری در سپاه اسلام تصورشون این شد که پیامبر اسلام به شهادت رسیدن. یعنی این یکی از اون اتفاقات تاریخی بود که میشه مثلا بهش اشاره داشت. و یا در زمان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و در جنگ صفین، شما می‌بینید که این موضوع در واقع حقانیت قرآن ناطق رو چنان باهاش با جنگ روانی برخورد میکنن که بسیاری از اون کسایی که اومده بودن پا به رکاب امیرالمومنین شمشیر بزنن، همونها کسایی شدن که برگشتن رو کردن به حضرت امیر و اعتراض کردن به حضرت، گفتن که من نمی‌بینی طرف مقابل قرآن رو آورده و قرآن رو میخواد حکم قرار بده، با شما اصلا در تو در این صحبت میکنی که مثلا شما قرآن ناطق هستی و اینها. خب من اگه یعنی میخوام بگم که این ریشه تاریخی در واقع این جنگ روانی به قدمت در واقع به نظرم به قدمت تاریخ پیدایش دروغ در زندگی انسان هاست و این رو ما در واقع میتونیم خیلی مثال‌های مختلفی ازش بزنیم. اگه بخوایم در رابطه با مسائل در عصر خودمون هم ازش یاد بکنیم و اینها، همین اتفاقاتی که شاید تو همین چندی پیش در جنگ سوریه شاهدش بودیم و اصلا بسیاری از مواقع اون کسایی که حمله کرده بودن و دولت مشروع یک کشوری رو میخواستن با زور و قلدری میخواستن سرنگون بکنن و میخواستن خودشون رو اونجا حرفشون رو و صحبتشون رو هرچند در اقلیت هم بودن به کرسی بنشونن، خب شما نگاه میکنید میبینید این جنگ روانی در واقع بسیار بسیار تاثیرگذار بود و خیلی ها رو در همین کشور خودمون تحت تاثیر گذاشت. من هیچ وقت یادم نمیره اون دوره، اول دوره در واقع آغاز جنگ سوریه، من دانشجو فوق لیسانس بودم و اصلا توی دانشگاهمون بسیاری از اساتید میگفتن که آقا این آقای بشار اسد خیلی دیگه اینجا دووم بیاره مثلا یه هفته نهایت یک ماهه. ببینیم اون یک هفته و یک ماه از سال 91-92 بود اگه اشتباه نکنم تا به امروز ادامه پیدا کرده و چقدر اون جنگ روانی سنگین بود که اون استاد، نه یک استاد نه دو استاد، بسیاری از اساتید دانشگاه ما رو توی دانشگاه و مراکز آموزشی به خطای محاسباتی انداخته بود که اینها تصورش این بود که آقا دیگه این رفتنیه و بعدش هم اتفاقات بسیار ناگواری در خاورمیانه میفته و بسیار قدرتمند هست این جنگ روانی. حالا انشالله توی مرحله بعدی که نوبت هم شد برای صحبت کردن حتما به موضوعات دیگری اشاره میکنم.
خیلی متشکرم آقای ترابی، خدمت شما باشیم. قبل از اون من یک یادآوری داشته باشم برای عزیزان شنونده که از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونن در برنامه امروز مشارکت داشته باشن و سوالاتشون رو درباره موضوع برنامه تکنیک ها و شگرد های بی اثرسازی جنگ روانی فراگیر دشمن پیامک کنن تا از مهمانان برنامه پرسیده بشه. آیه ترابی قدری مصداقی صحبت بکنیم از اقداماتی که دشمن در قالب جنگ روانی داره دنبال میکنه در شرایط فعلی کشور که به ذهن شنوندگان نزدیکتر بشه که فلان اقدام نتیجه برنامه‌ریزی دشمن بوده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من در تایید فرمایشات دوستان یه نکته بگم که اولا ما ماهیت جریان جنگ نرم رو باید برای مخاطبینمون روشن بکنیم و دقت کنیم که ما الان در یک جنگ هیبریدی و تمام عیار ترکیبی هستیم. یعنی جنگ نرم ما، یه موقع شاید ما مثلا صحبت میکردیم از مثلا ناتو فرهنگی، شبیخون فرهنگی، الان یه جنگ هیبریدی داریم، جنگ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، امنیتی و جنگ نرم یه بخشی از این قضیه است. یه نکته دیگه ای عرض بکنم و بعد طبق فرمان شما وارد مستاق بشم. ما اینو بپذیریم که حالا آقای دکتر وایزام در فرمایشاتشون اشاره کردن به این مسئله، دشمن در حوزه جنگ نرم هم سابقش از ما بیشتره، یعنی تو این قضیه خبرن، همین که یک خاصیتی دارن، یک ویژگی دارن که ما اونو نداریم، این سختی کار جنگ نرمه. اون خاصیت چیه؟ همون که امیرالمومنین میفرماین که فلانی این نیستش که معاویه در جنگ از من باهوشتره یا زیرکتره، بلکه اون از یک روش‌های استفاده میکنه که من از نظر انسانی و اخلاقی نمیتونم این کار انجام بدم. سختی کار اینجاست که شما میبینید دشمن به هر روشی دست میزنه، دروغ میگه، تهمت میزنه، افترا، بی اخلاقی، هیچ گونه معذرت خواهی نمی کنه، به قانون پایبند نیست، به اخلاق پایبند نیست، یک موضوع کوچیک آگراندیسمان میکنن، بولدش میکنن، برجسته میکنن و اینا رو آدم به چشم خودش داره میبینه. آسون یه کار کجاست؟ آسون یه کار اینه که ما چون در جریان حق قرار داریم و اگر حق رو بگیم فطرت ها پاکه. شما وقتی با یک انسان‌های طرفی که این انسان‌ها ذاتاً فطرتش پاکه، حالا روی این یه بحث اعتقادی است که حالا من نمی‌خوام واردش بشم، ولی ما این کار رو ما رو آسون می‌کنه. من یه سختی رو گفتم، یه آسونی و یه خوشحالی رو می‌خوام بگم در عین سختی و حجمه عظیم. یعنی واقعاً من یه دوستی داشتم از آمریکا، این اومده بود ایران رو ببینه. حالا آیه جلسه قبل خدمت استاد محترم آیه فرخنده پور بودیم، دکتر در خصوص میشل فوکو یه مطلبی اشاره کردن که خودش اومد در قم و اومد در انقلاب ایران که ببینین انقلاب چه خبره. این دوست ما خیلی هم وضع مالی خوبی هم داشتش زمانی که در ایران بوده، جزو خانواده های ثروتمند حساب می‌شدن. میگه آقا من رشتم رسانه است، پا شدم اومدم ایران ببینم این ایران چه این حجم رسانه اصلا خیلی برای من عجیبه. جالبه که با ما اردو جهادی هم اومده بود جنوب کرمان، بعد صحبت میکرد از دوستانش میگفت که در آمریکا بودن و میگفت آقا خیلی این حجم این همه ماهواره ها، اون موقع حالا فضای شبکه‌های مجازی نبود، این حجم خیلی برای من عجیبه. نکته چیه؟ در این حجم عجیبی که یک کسی ذره انصاف داشته باشه، شما ببینید با هیسپان تیوی ما چیکار کردن، با پرس تیوی ما چیکار کردن، یعنی حتی نمیذارن یک خبر مخالف نظر خودشون بره. شما ببینید در حوزه ترامپ وقتی اینستاگرام مردم ما اومدن تگ کردن اصطلاحاً صفحه ایشون رو، اینستاگرام ورود کرد و نذاش اقتدار ملی رئیس جمهور کشورشون، با اینکه همین آقایون همین افراد تصمیم گیر چند وقت بعد از کل شبکه‌های مجازی ترامپ رو محروم کردن و هنوزم فکر می‌کنم صفحه‌اش رو باز نکردن، رو توییترش رو. ولی جالب چیه؟ جالب اینجاست که اینا حتی ذره ای نمیذارن یک خط. شما الان اینستاگرام ببینید یه عکس از حاج قاسم میذاری، از سپاه میذاری، سریع میاد، یعنی نمیذاره یک مطلب حتی کوچیک با یک برد کم با یک دوربرد کوتاه رو منتقل بکنی. اما با این حجم من یه خوشحالی دارم، اینو میخوام بگم برخلاف نظر بعضی از کارشناسان که البته برخلاف که نمیشه، شاید بگی که کنار این نظره، در خصوص میخوام اشاره بکنم مصداقی در خصوص این فیلم توهین‌آمیز عنکبوت مقدس، من حقیقتش با اینکه خیلی ناراحت شدم و شاید اصطلاحاً کارت میزدی خونم بیرون نمیومد، اما خوشحال شدم. چرا خوشحال شدم؟ خوشحالم از این شد، از این جهت شدم که اینا دیگه خودشون با دست خودشون قبر خودشون و گور خودشون رو کندن. ببینید ما تعارف نداریم، حالا گله های مردم به حق خیلی جا که حالا بعدا اشاره میکنم
پیامکم دمورش داریم،
آره من حالا روی این قضیه که مردم واقعا گله دارم و گله هاشون به حقه، و ما بحث اهل بیت، بحث اعتقادات، بحث جداییه. ما در این 40 اندی سال، در این 60 سال تعارف نداریم، با خودمون یه دور مرور کنیم، هر جا پیروز شدیم، هر جا تونستیم یک غلبه بر دشمن باشیم داشته باشیم، اونجا جای توسل به اهل بیت بوده. فتنه 88 مگه جمع شدنی بود؟ مگه به این سادگی ها جمع میشد؟ چی شد این جمع شد؟ کجا؟ اونجا که رفتن سراغ اهل بیت با حسین. کجا ما توی 78 تونستیم این قائله رو جمع بکنیم؟ کجا مردم ما اومدن؟ اونجایی که مردم دیگه پای اعتقادات وایسادن، الان مردم پای اعتقاداتشون وای میستن. یعنی کاری نداریم، گله هایی که هست و مسائل معیشتی و اقتصادی و خیلی ها به حق، حالا تو این قضیه هم بعدا مستقی وارد میشیم، اما اینا گور خودشونو کندن از این جهت که با آل علی هر که در افتاد ور افتاد. من اینا دیگه با امام رضا وقتی وارد این شدن دو تا موضوع داره. اولا یک، از این جهت که دیگه خیلی اوریان شمشیر کشیدن. شما قبل از این خیلی اصطلاح رسانه‌ایش ساندویجی، یعنی درون ساندویج پیامشون رو منتقل میکردن، الان دیگه خیلی رک و بی پروا و نشون دادن کن و نمیدونم اسکار و اینا چه خواستگاهی دارن که یه جایی میان از این فیلم سینمایی
جدایی نادر سیمی رو جایزه میدن، سال بعد میان آرگو رو جایزه میدن، بعد وقتی میگیم که آقا چرا اسکار نظرش عوض کردن، اسکار همونه، هر دو فیلم یه پیغام رو داره. الان هم کنم همینه، این فضایی که دارن ایجاد میکنن و با اعتقادات مردم میجنگن یک ناراحتی عظیم داره، ولی خوشحالی هم داره از این جهت که دیگه با اهل بیت در افتادن اینی که کار خودشون رو تمام میکنن و مردم این خط قرمزها رو با همه مشکلات رعایت میکنن. من در این حوزه مستاقی باز اگه اجازه بدید بیشتر صحبت میکنم و ایشالله رو موضوع سوالات مردم هم خیلی هستیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای فرخنده‌پور. رهبر معظم انقلاب طی سالهای اخیر بسیار در این زمینه هشدار دادن، متذکر شدن، از زمان تهاجم فرهنگی بگیریم تا به امروز که درباره جنگ روانی و جنگ نرم دشمن دغدغه های خودشون رو بیان کردن. با توجه به اونچه که ایشون بیان داشتن، اگر که نکته تبیینی ضروری میدونید که بهش بپردازید، بر این اساس نظام رسانه‌ای کشور چه رسالتی رو به عهده داره برای مقابله با جنگ روانی و جنگ نرم دشمن بر اساس خط مشی که رهبر معظم انقلاب تاکید کردن و تبیین کردن؟
جناب حسینی، من قبل از اینکه به سوال حضرت علی پاسخ بدم، یه مقدار بیشتر میخوام در خصوص همین بستری جنگ نرم و نفوذ مطلبی رو عرض بکنم و بعد انشاءالله به این فرمایش شما که در خصوص به اصطلاح پیام بیدار باشه مقام با عزم رهبری هست بپردازیم. خب ما قسمت اول در خصوص نوع برخورد با حکومت‌های انقلابی و کشورهایی که به طریقی با سیاست‌های استکبار جهانی همسویی ندارن پرداختیم و عرض کردیم که یکی از این موارد رویارویی مستقیم است که حالا چند نمونه هم من خدمتون عرض کردم. اما مبحث بعدی که الان میخوام بهش اشاره بکنم، از عنوان ضربه میخوام استفاده بکنم که به اصطلاح سه ابزار اساسی دشمن هست در راستای مبارزه با دولت‌ها و حکومت‌های انقلابی. این ضربه خب تو سه بخش قابل تعریف هست. یکیش تبلیغ، که از طریق تبلیغ اینها میان و بستره فعالیت‌های به اصطلاح خودشون رو تو کشورهای هدف میان تعریف میکنن. حالا مثلا احتمال داره به عنوان مثال اگر جمهوری اسلامی ایران باشه تبلیغ ایران حراسی رو میکنن به عنوان مثال. حالا یا مثلا تو کشورهای دیگه هم خب نمونه‌های فراوانی رو ما میتونیم در این راستا به خصوص زمان جنگ سرد که این تبلیغ هم از طرف دو طرف قدرت‌های جهانی ادامه داشت، حالا بلوک غرب و بلوک شرق به اصطلاح با این نوع تبلیغ سعی می‌کردن هراس در طرف مقابل ایجاد بکنن. ابزار دوم ضربه تحریم هست. ببینید وقتی که نتونستن با جنگ از بین ببرن، نتونستن تو ابزار ضربه با تبلیغ از بین ببرن، میان از بحث تحریم استفاده میکنن که اتفاقا دقیقا ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و زمانی که جنگ تحمیلی شروع شد و غربی ها فهمیدن که جنگ نمیتواند به اصطلاح معروف در مقابل انقلاب اسلامی ایران مقاومت کنه، اومدن از ابزار تحریم استفاده کردن. خب تا به امروز هم خب ما میدونید که شدیدترین تحریم ها رو در طول تاریخ، به عنوان مثال بخوام تو دنیا مثال بذاریم، شدیدترین تحریم ها رو برای جمهوری اسلامی ایران داشتن. خب این تحریم الان میدونید که قریب 60 کشور دنیا که با سیاست های ایالات متحده آمریکا مخالفت میکنن شامل تحریم هم شدن. و حالا نمونه مثلا بخوام عرض کنم، حالا به عنوان قدرت خیلی بزرگ چین هم جزء تحریم های ایالات متحده آمریکاست، یا روسیه هم هست. یعنی این ابزار ضربه هستش که سعی میکنن بر علیه کشورهای هدف استفاده بکنن. مورد بعد که عرض کردم بحث نفوذ هست، که این نفوذ که حالا جزء ابزار بسیار مهم و حیاتیه، سومین ابزار اساسی دشمن و در حقیقت یک جنگ نرم پیچیده و برنامه‌ریزی شده و گسترده و همه جانبه بر علیه اون حکومتی هستش که همسانی و همخوانی با سیاست‌های دولت‌های استکباری نداره، که مهمترین هدفش هم جناب آقای حسینی تغییر باورهای مردمه. یعنی باورهای مردم هستش که در جنگ نرم مورد به صلاح معروف هدف واقعی طراحان جنگ نرمه. یعنی اگر باورهای مردم رو اینا تغییر بدن میتوانن به صلاح معروف به نیت خودشون برسن. خب نفوذ یه واقعیتی هستش که حالا جنگ نرم هم داخل همونه، همواره جز تاکتیک های اصلی قدرت های استکباریه و